بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أعنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آخرین نکته که در زمینه حب شهوات تذکر او سودمند است همون دو روایتی است که در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است. در کلمات قصار شماره 303 این چنین است که الناس ابناء الدنیا ولا یرام الرجل على حب امه، مردم فرزند دنیایند و اگر دوست دنیا شدند ملامت نمی شوند زیرا دوستی مادر وسیله ملامت نخواهد. این یک روایت که در نهج هست، یکی هم باز در نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه در شماره 93 کلمه قصار آمده است. در شماره 93 این است که لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، هیچ کس نگوید خدایا مرا امتحان نکن، برای اینکه فانه لیس احد الا هو مشتمل علی فتنه، با وسائل آزمون و امتحان همراه است. ولیکن این چنین بگوید که من استعاذ فلی استعذ من مضلات الفتن، اگر کسی خواست به خدا پناه ببرد از چیزی که فتنه هایی که زمینه زلالت و گمراهی را فراهم می کند پناه ببرد. فإن الله سبحانه یقول واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و معنا ذلک انه یختبرهم بالاموال و الاولاد، فتنه یعنی امتحان. لیتبین از ساخت رزقهی و راضیه به قسمه، تا ساخت از راضی ممتاز بشود. و این کان سبحانه تعالی اعلم بهم من انفسهم، گرچه در علم ذاتی نیازی به امتحان نیست و خداوند از خود افراد آگاه تر است که در درون اونها چیست. ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب و العقاب لأن بعضهم يحب الظفور و يكره الإناث و بعضهم يحب تثمير المال و يكره السلام الحال. خب پس این بیان نشون میدهد که اموال و اولاد وسیله امتحان است و اگر اون محبت هست یه محبت طبیعی و غریزی است نه فطری. و این که گفته شد ولا یلام الرجل على حب امه یعنی در حد طبیعت و غریزه، و اما دین آمده است این را تعدیل کرده است که کجا محبت ولد باشد و کجا نباشد. اونجا که فرمود این من ازواجکم و اولادکم عدو من لکم، اونجا دیگر جای محبت نیست. در بخش دیگر هم مشابه این مطلب آمده است در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 228 این چنین است: فمود من اصبح على الدنيا حزينا فقد اصبح لقضاء الله ساخطا و من اصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد اصبح يشكو ربه و من اتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه. اگر کسی سرمایداری را ببیند و به حضور او برود و برای او چون توانگر است تواضع کند نه چون مسلمان است، دو سوم دینش رفته است. برای اینکه دین بخشی از او به اعتقاد وابسته است، بخشی از او در اعمال و جوارح ظهور می کند، بخشی هم در زبان. اگر کسی با زبان و با جوارح برای توانگر چون توانگر است تواضع کند، دو سوم دینش رفته است. و اگر قلبا هم معتقد باشد که تا از توانگر است که کار ساخته است ذهب دینه کله. و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. اگر کسی اهل قرائت قرآن بود و بعد از مرگ به جهنم رفت، معلوم می شود در این مدت داشت معصیت می کرد، نه اطاعت، یعنی آیات الهی را معاذ الله به استهزا می گرفت. اونگاه فرمود و من لهج قلبه به حب دنیا، اگر کسی دلش دهن باز کند و اظهار علاقه نسبت به دنیا بکند، التات قلبه منها به سلاس، دلش به سه امر می چسبد. التیات همون التصاق است. التات قلبه منها به سلاس، هم من لا یقبه و حرس لا یترکه و عمل لا یدرکه. اولی اندوهی است که هرگز او را رها نمی کند. قب یعنی بدگاهی، یک روز در بین را میگوین قب، همای قب یعنی هما و تب یک روز در بین. لا یقبه یعنی این چنین نیست که او را رها بکند یک روز در بین به سراغش بیاید، بلکه دائما به سراغ اوست. یک اندوهی است که هرگز او را رها نمی کند. یک کسی که به دنیا دل بسته است دائما غمگین است، یا به فکر طلب مفقود است، یا به غصه حفظ موجود، یا به این فکر است اون چرا که ندارد فراهم کند، یا به این خیال است اون چرا که دارد چگونه حفظ کند. این اندو و حرس لا یترکه و عمل لا یدرکه، یک آزی است که او را ترک نمی کند و یک آرزویی است که هرگز این شخص به آرزویش نمی رسد. بنابراین این که فرمود الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل على حب امه، این در حد طبیعت است، نه فطرت، در حد غریزه است. و این کار را ذات اقدس اله در حد ضرورت زینت قرار داد، نه بیش از او. و این آیه کریمه بیش از او را میگوید به شهادت قناطیر مقنطره و مانند اون که بحثش گذشت. اما فرمود اونها که متقیان حسن المآب دارن و نزد ذات اقدس اله بوستانهایی است که زیر درختهای اون بوستان نهر جاری است و این درختها چون به هم پیچیده است جنت است که مستور است، یه فضای سبزی انسان مشاهده می کند. گویا یه قصر سبزی است که زیر این قصر سبز آب روان است. جناتون که تجری من تحتها، تحت این جنت، نه زیر درختهای او، زیر خود بهشت، نه زیر زمین بلکه روی زمین. چون این باغ جنت است، یعنی درختانش پوشیده و پیچیده و فراوان است که این محدوده یک واحد سبز را نشون می‌دهد، اونگاه به نظر می‌رسد که زیر این واحد سبز نهر جاری است. چون هر باقی را جنت نمی‌گویند. جناتون تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این اطمینان به خلود نعمتی فوق نعمت است. و هر انسانی در هر شرایط دنیایی قرار بگیرد، چون میداند زوال پذیر است، همه این ترس زوال زمینه اون ناگواری را فراهم میکند. و از ازواج مطهره دیگر سخن از عدابت و امثال ذالک نیست، از هر رکس و پلیدی ظاهری و باطنی پاکند و رزوان من الله. اما در پایان فرمود والله بصیر بالعباد، کی داعی تقوا دارد و کی متقی راستین است خدا میداند، و به افراد چه اندازه باید اعطا کند خدا میداند. اون عباد کیانن که متقین و این نعمت ها برای اونها آماده است؟ الذین یقولون، بنابراین که الذین بدل باشد برای للذین اتقوا، یا بیان باشد برای همون متقیان. اونگاه فرمود الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اونها که منطقشون این است، نه تنها زبانشون بلکه زمینه عملی اونها هم این است، حرفشون این است، حرفشون این است، نه یعنی زبان نه این چیزی میگوین. مثلا ما میگوییم منطق فلان گروه این است، حرف اونها این است، یعنی عقاید و اخلاق و رفتارشون این است. و این یقولونم که فعل مضارع است، دلالت بر استمرار میکند. کسانی که دائما حرفشون این است، روششون این است که ربنا اننا آمنا، اعلام ایمان میکنن، اونم با جمله اسمیه و مؤکد به حرف تأکید. و این عرض ایمان را کافی برای بهش رفتن نمیدانن، خود را بدهکار احساس میکنن، طلب مغفرت میکنن. فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. متقیان اصولا صدر و ساقه اوصافشون استغفار است. وقتی ذات اقدس اله اوصاف این گروه را ذکر میکند، اول استغفار اینها را ذکر میکند، آخر استغفار اینها را ذکر میکند، هر دم به صورت استمرار و ملکه یاد میکند. هم در این آیه فرمود الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هم در آیه بعد که اوصاف اینها را میشمارد، آخرین وصفی که میشمارد المستغفرین بالاسحار است. اون به خواست خدا یه بحث جدایی طلب میکند که چرا مسئله استغفار در اسحار ذکر شده است. ولی اول استغفار، آخر استغفار، وسط چهار صفت هست، یعنی صبر است و صدق است و انفاق است و قنوت. این اوصاف چهارگانه که در وسط هست پیچیده به دو استغفار است. اول میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، آخرش هم سخن از المستغفرین بالاسحار هست. خصیصه برای سحر هست که علاهده باید بحث بشود، بزا علاهده ذکر شده است. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. این چنین نیست که بگوی حالا که ما مؤمن شدیم ما وارد بهشت بکنید. سید الاستاد رضوان الله علیه بیانی دارن که این مغفرت ذنوب دو چیز را به همراه دارد، یکی نجات از جهنم و دیگری ورود در بهشت. این فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار هم تبری از دوزخ را به همراه دارد، هم تولی و نیل به بهشت. یعنی اون بهشتی که خدا وعده داد، فرمود جنات تجری من تحت الانهار رو خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و امثال ذلک، اون هم در متن خواسته این متقیان هست. زیرا کسی که میگوید خدایا گناهان مرا بیامرز، به مرا از عذاب نجات بده، دو مطلب را در حقیقت مسئلت میکنند. و شاهدی هم که اقامه میکنند همون سوره صف هست، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. این متن، اونگاه این متن در آیه بعد شرح می شود، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، نه تنجیکم من عذاب الیم و تدخلکم الجنه، همین تنجیکم من عذاب الیم. این متن، این متن که شرح می شود، می بینیم بهشت هم در اوست. در آیه بعد فرمود تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اونگاه یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. متن این است که آیا می خواهید من شما را راهنمایی کنم به تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات بدهد؟ اون تجارت ایمان به خدا و پیامبر است و جهاد فی سبیل الله. اگر این کار را کردید از جهنم نجات پیدا می کنید، وارد مساکن طیبه و جنات عدن می شوید. معلوم می شود اون متن که فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، نجات عذاب الیم دو چیز را به همراه دارد، یکی غفران ذنوب، یکی ورود در جنات و تجریم تحت در انهار و مساکن طیب و امثال ذلک. نه، عرف وقتی این باغهای معموری را میبیند که جنت نیست در حقیقت، باغهای عادی است که بین درختها فاصله فراوان هست، میگوید زیر درختهای او آب میرود. اما اگر جنت باشد، یعنی اونچنون این درختها به هم پیچیده باشد و به هم مرتبط باشد که یک فضای سبز را نشون میده، یک واحد سبز است، اونگاه صادق است که زیر این فضای سبز آب روان است. علیه حال فرمودن به این که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اون تجارت منجیه عبارت از ایمان است و جهاد فی سبیل الله با مال و جان. اگر این کار کردید دو تا خاصیت دارد، یکی غفران ذنوب، یکی ورودی در بهشت. اول نفرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم و تدخلکم الجنه، بلکه فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. و نجات از عذاب علیم دو اثر دارد، یکی غفران ذنوب، یکی ورودی در بهشت. گرچه بحث مبسوط را به جای دیگر موکول فرمودند، اما اجمالا اینجا اشاره کردند به این که اگر کسی مغفرت را طلب می کند و پرهیز از آتش را طلب می کند، مسئله ورودی در بهشت هم در کنارش هست. اما استفاده کردن این اصل کلی از آیه 10 و 11 و 12 سوره صف کار آسانی نیست. اونجا یک مورد خاصی است که ایمان هست، جهاد با مال هست، جهاد با جان هست و امثال ذالک. اون تجارت اگر انسان را از عذاب علیم نجات داد، دو چیز را به همراه خواهد داشت. لازمش این نیست که هر کس در هر موردی از عذاب نجات پیدا کرد اهل بهشت باشد، که استدلال به خاص برای عام معون زائد می طلبد. در اونجا نفرمود به این که کسانی که از عذاب علیم نجات پیدا کردن اهل بهشتن، در اونجا فرمود به این که کسانی که اهل ایمانن، اهل جهاد با مال و جانن، اینها دو برکت نصیبشون می شود، یکی غفران ذنوب، یکی ورودی در بهشت. از اون آیه نمی شود اصل کلی را استنباط کرد که هر جا پرهیز از عذاب علیم شد پس ورودی در بهشتم هست. اما این گونه از افراد از بس خاضعند پرهیز از آتش را طلب می کنند، نظیر این که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار نیست، چون هر سه جمله آمده. و اما عده‌ای فقط نجات از عذاب را می طلبند. اینا یا همون گروهی هستند که خوفا من النار عبادت می کنند، نه شوقا الی الجنه، یا نه تعدباً شوقاً الی الجنه را ذکر نکردم، فقط پرهیز از آتش می‌طلبم، اون را به لطف الهی واگذار می‌کنم. بله؟ نه، نجاتی از عذاب علیم، نجاتی از عذاب علیم به دو چیز است، یکی غفران ذنوب، یکی بروز در بهشت. تنجیکم من عذاب علیمن، اثر نجات از عذاب علیم است. تنجیکم من عذاب علیمن، اونگاه اون تجارت چیست؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب چه می شود؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، که اگر شما این تجارت منجیه از عذاب علیم را انجام دادید، این دو اثر و همراه اوست، یکی غفران ذنوب است و یکی ورود در بهشت. معلوم می شود اون تجارت منجیه از عذاب علیم دو تا کار می کند. از اون آیه می شود استفاده کرد، اما نمی شود یه اصل کلی را از اون آیه استنباط کرد که هر جا پرهیز از عذاب علیم شد ورود در بهشت هم هست. چون اون آیه می فرماد اون تجارت خاصه ای که شما را از عذاب علیم می رهاند و این را باز میکند، میفهمد ایمان به خدا و پیامبر است و جهاد با مال و جان، این تجارت شما را از عذاب علیم نجات میدهد، یعنی دو کار میکند. اما هر جا نجاتی از عذاب علیم هست، یعنی دو اثر، این استنباط اصل کلی مشکل است. نه، خیلی هستن که اصحاب اعراف هستند و سرگردان هستند تا مشمول رحمت بشوند. نه تؤمنونه این کار رو بکنید، عمل خارجیتون این باشه، ملکیتون این باشه، با فعل مزارم هستی. یا کسی که دائما ایمان دارد، دائما در جهاد با مال و جان هست، این دائما در تجارت میکند. یه عده یرجون تجارت لن تبور، اینا همون ها هستن. یه عده فما را به تجارت هم، کسانی که به عکسن، اینا دارن تجارت میکنن، سودش را قیامت میبرن. از دنیا سوق ربه فیها قوم و خسر خرون، اینا دارن تجارت میکنن. همین که داره نماز میخونه داره تجارت میکنه، این که داره جهاد میکنه داره تجارت میکنن، بهرش را در قیامت میبره. اونگاه در کنار این ایمان، مسئله طلب مغفرت اول ذکر شد، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. نه اگر کسی بی زن بود بله، اما اگر کسی مشمول عنایت حق شد و خدای سبحان او رو به جهنم نبرد، اعراف مدت ها میماند. نه به زحمت به جای رسیدن که از جهنم رهایی یافته. قرض آن است که به جهنم نرفتن ملازم و بهش رفتن نیست، فاصله هم هست. اگر داشته باشه ولی نداره، چون سه مرحله است. نجات از جهنم همراه با ورود در بهشت نیست. خب این گروه گذشته از این که مؤمنند و اهل استغفار و از ذات اقدس اله پرهیز از جهنم را طلب میکنن، میگن ما را حفظ بکن، اینها اوصاف فراوان دیگر هم دارن. از صابرینه و صادقینه و القانتینه و المنفقینه و المستغفرین بالاصحاب، که باز به استغفار ختم میشه. در اینجا برای اهتمام هر یک از این اوصاف با واو ذکر شده است. نمیخواهد بفرماید به این که اونهایی که همه این اوصاف را دارند بهشت میروند، میخواهد بفرماید که هر کدام از اینها زمینه بهشت رفتن هست، هر کدام کمال است و هر کدام یه وسیله خوبی است برای بهشت رفتن. گاهی در صدد بیان اون کمال انسان کامل هست، در اون گونه از موارد اوصاف را کنار هم ذکر میکنن بدون واو، مثل اینکه در سوره مبارکه 8 اوصاف الهی یاد شده است بدون واو، چون اونجا جمع مراد است. در سوره مبارکه 8 اون سه آیه که در پایان سوره 8 است همین طور است. نوعاً این اوصاف هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قبلش هم بود هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. بعدش هم این است هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى. اما در خصوص این مورد میخواد بفهمد هر کدام از اینها به نوبه خود کمال است و زمینه بهش رفتن را به همراه دارد. بله، اما نمی فرماید از صابرین از صادقین، این دارن اون دارن اون دارن. از صابرین اون وقت این واو واو عطف است، متقین صابر، متقین صادق، متقین مقانت، متقین منفق. اگر جمع باشد باید بفرماید از صادقین القانتین. صبر همون اقسام سگانه معروف را دارد که صبر در طاعت است و صبر عن المعصیه است و صبر عند المصیبه. اما مطلب دیگری که هست این است که صبر در هجران هر نعمتی به اندازه اون نعمت سنگین است، صبر در مصیبت به اندازه اون مصیبت سنگین است. و کسانی که رضوان من الله را از دست می دهند صبرشون سنگین تری صبر هاست، برای اینکه نعمتی همتای رضوان من الله نیست، چون فرمود به رضوان من الله اکبر. لذا در دعای کمیل آمده است که حبنی صبر تو علی هر ناره که فکیفه اصبر و ان نظر الی کرامتک، حتی صبر علی النار میسر است، صبر علی النار، اما صبر عن نظر الی کرامت الله قابل تحمل نیست. ممکن است کسی در مصیبت بتواند تحمل کند ولی از هجران نتواند تحمل کند. ابنی صبرت علی حر نار که فکیف اصبرو عن نظر الی کرامتک. اون صبر علی النار تحمل پذیر است ولی صبر عن نظر الی کرامت تحمل پذیر نیست، چون رضوان من الله اکبر. ولی کسی به مقام رضوان نرسید چیزی را از دست نداد، چون نمی داند رضوان چیست تا در فراق او بنالد و در وصال او ببالد، او نمی داند. لذا تمام دعاهای اونا در این است که خدا ما رو نسوزان. ولی این بزرگان دعایشون تنها در این نیست، بفهم بسیار خوب، حالا اگر اراده کردید ما رو جهنم ببرید، چون تو مولای محضی و ما عبد صرف. جهنم را میشه تحمل کرد، اون رضوان من الله که اکبر است او را از دست میدیم، او را چجوری تحمل بکنیم؟ او قابل تحمل نیست. بعضی از امور است که تحمل پذیر نیست، چون انسان را جذب میکند. در باره قیامت سوال کردن که قیامت کی قائم میشود، ذات مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چند تا جواب قرآن کریم در این زمینه میدهد. یکی آن است که می‌فرماید وقتی قیامت قیام می‌کند، بساط من و تو برچیده می‌شود، نه منم و نه تو. چیزی که مرا در خود هضم می‌کند، چگونه من می‌توانم به او احاظه داشته باشم و تو را باخبر کنم؟ ثغرت فی السماوات و الارض، اون روز کسی باقی نیست. پس یه چیزی نیست که من بتوانم خود را جدای از او بدانم و از او باخبر بشوم و گزارش بدم. من خودم غرق در اویم، هضم می‌شوم. یه حساب، یه حساب دیگری هم دارد از اون جهت که نور اول است، از اون جهت خبر میدهد و مانند آن. بعضی از مصائب هست که انسان هست منتها با سوخت و سوز تحمل میکند، مثل جهنم. بعضی از مسائل هست که انسان را در خود هضم میکند. لذا حضرت عرض بکند که صبر علی النار مقدور هست، اما صبر عن نظر الی الکرامه مقدور نیست. چرا؟ چون لذت و رضوان من الله اکبر را چشیدن و اونها که مقداری از محبت الهی نصیب اونها شد، اینا بیتابن. مگر یک کسی تحمل را از خدا بخواهد، وگرنه یک کسی شرایطش عادی باشد، این بشه دوست خدا، اصلا قابل زندگی نیست برای او. و اگر کسی مبتلا شد بدون مسئله امن و آرامش، هیچ زندگی برای او نیست. مگر کسی میتواند دوست خدا باشد بعد آرام بگیرد؟ این شدنی نیست. خوبیش همین حجاب است که انسان در حجاب پشت پرده زندگی میکند. مگر کسی که ذات اقدس اله هم به او محبت بدهد و هم به او قرار و آرامش اعطا کند، سلوت را با محبت یک جا بدهد که تسلی پیدا کند. و اگر اون مقام رضوان من الله شد و اکبر بود، صبر از او هم دردناکترین صبر هاست. این اوصاف پنجگانه، سه تا اینها عام است، یعنی صبر است و صدق است و قنوت، که اینا عبادت خاص نیست، در همه شرایط عبادی حضور و ظهور دارن. صبر در تمام طاعات هست و از همه معاصی هست و اند همه مصیبات هست. صدق به شرح ایزن، قنوت به خضوع و طاعت هم به شرح ایزن. در بین این اوصاف پنجگانه دو تا صفت است که عبادت خاص است، یکی انفاق و دیگری استغفار، بقیه جزء اوصاف عامه است. و اگر منظور از این صدق، صدق قولی باشد، البته عبادت خاص است. اما اگر صدق در عمل، صدق در نیت، صدق در قول باشد، این نظیر صبر یه اصل فراگیر هست، نظیر قنوت. ما یه عبادت خاصه نداریم به نام قنوت، قنوت یعنی خضوع. این فراگیر است، در تمام حالات انسان باید قانت و خاضع باشد. اما انفاق یه عبادت خاصه است، استغفار یه عبادت خاصه است. این سه صفت که اول ذکر شد به عنوان خطوط کلی اوصاف مؤمن است، بعد به دنبالش مسئله انفاق را ذکر میکند تا کسی به شب زنده‌داری سر اکتفا نکند، نگوید من فقط عبادت بکنم، اول انفاق را رعایت بکند بعد وارد استغفار بشود، که استغفار در سحر یه مسئله جداگانه دارد. والحمدلله رب العالمین.